110,000 تماشاگر شاهد دیدار تیم‌های فوتبال استقلال و پرسپولیس باشه.
در کنار شما باش.
آقایون مدیر دست از سر این تیم بردارید. این هوادار دل داره. دیگه بسته. دیگه تمومش کنید.
دو آتیشه. دو آتیشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند الرحمن. سلام به همه شما مردم عزیز ایران، علاقمندان ورزش، دوستان برنامه دو آتیشه رادیو جوان. امیر حسین بازاده هستم، مخلص همگی شما. تا حدود ساعت 5 بعد از ظهر ان شاء الله در مورد اتفاقات ورزشی با هم صحبت میکنیم. 34 تا 0881 هم برای پیامکمون خدمت شماست. خب یه نکته رو خدمتتون خواستم عرض بکنم که با توجه به اینکه الان این روزا در ارتباط با مقوله سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون صحبت‌های زیادی مطرح هست، توی فدراسیون و هیئت رئیسه هم یه اختلافی وجود اومده. یه تعدادی از دوستان از جمله آقای تاج معتقدن که بایستی قرارداد بلند مدت امضا بشه و یه تعدادی مخالف هستن و منوط کردن به اینکه اگر ما در ملت‌ها قهرمان شدیم در واقع قرارداد بلند مدت امضا بشه با کادر فنی تیم ملی. شما نظرتون رو به ما بفرمایید که به اعتقاد شما آیا قرارداد بلند مدت با کادر فنی تیم ملیمون برقرار بشود یا خیر. اسم شریفتون رو و شهری هم که پیامک میفرستید برای ما حتما اعلام بفرمایید. 4 تا 0881 برای شماست. خب یه سری به نقل و انتقالات بزنیم توی باشگاه ها. به هر حال استقلال بعد از مدت ها از محمد خلیفه رونمایی کرد و این دروازه‌بان 22 ساله و آینده دار فوتبالمون با قرارداد 5 ساله به جمع آبی پوشان استقلال تهران محرک شد. اما پرسپولیسی ها یه ملی پوش گرفتن و محمد مهدی محبی رو رسما با انعقادی قرارداد جدید به جمع نفرات خودشون اضافه کردن. محمد مهدی محبی بازیکنی که فوق العاده نفر تعیین کننده و تاثیرگذاری میتونه برای پرسپولیس در اسکواد تیمیشون باشه، مشروط بر این که از اون داستان آسیب دیدگیش کاملا رها شده باشه. یه نکته عجیبی در مورد مهدی طارمی وجود داره. ظاهرا گفتن در لیست خروجی های باشگاه اولمپیاکو قرار گرفته و حالا باید ببینیم داستان حضورش در آینده به چه صورتی خواهد بود. دو سه تا پیشنهاد داخلی براش رفته ولی ظاهرا خودش گفته اول دنبال این هستم که در اروپا اگر نشد لیگ آسیای خلیج فارس و در غیر این صورت باشگاه های ایران. با تصویب هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال سهمیه خرید لیگ برتری تیم‌ها از 7 بازیکن به 8 تا افزایش پیدا کرد. این بحران جنگ تحمیلی تنها برای باشگاه‌های فوتبال کشورمون نیست و اعلام شد که باشگاه عربستانی خصوصا باشگاه النصر عربستان هم گرفتار این ماجرا شده. در واقع روزنامه ریاضه اعلام کرده که باشگاه پولدار النصر عربستان که زیر نظر صندوق سرمایه‌گذاری عربستان فعالیت می‌کرده 800 میلیون ریال عربستانی بدهی بالا آورده و حتی گفتن که بخش عمده از سهامش رو مجبورن بفروشن. We'll be right back. با انعقاد قرارداد بلند مدت کادر فنی تیم ملیمون موافق هستی تا جام جهانی آینده یا خیر؟ نظراتت رو به 3-4-0-8-0-8-1 لطفاً ارسال بفرمایید. امیررضا همایون عزیز سلام، روز بخیر.
سلام به شما آقای بابازاده عزیز و همه شنوندگان محترم رادیو جوان برنامه دو آتیشه. عصرتون بخیر باشه، در خدمتتونم.
اتفاق خوبی که افتاد برای ما و یه جای تبریک داره برای بچه تیم هاکی کشورمون این بود که بعد از سالها، بعد از 54 سال که تاریخ فدراسیون هاکی کشورمون در واقع در فعالیت میکنه، ما برای اولین بار تیم 5 نفره پسران زیر 18 ساله مدال برنز آسیا رو گرفتن و سهمیه جام جهانی. اتفاق بسیار خوبی برامون.
بله، و تیم دخترامون هم چهارم شدن. کلا قهرمانی آسیایی خوبی رو هاکر چمن ما پشت سر گذاشت. ما همیشه موقعی که صحبت میکردیم بحث هاکی میشد، میرفتیم سراغ ورزش‌های زمستانی، هاکی روی یخ، و حالا هاکی سالونیمون به نسبت میشه گفتش که افتخارات به دست آورده بودن در سالهای گذشته. الان ولی به جای رسیدیم که میتونیم بگیم در هاکی روی چمن هم که ورزش اولمپیکیه، در اولمپیک تابستانی سهمیه داره. حالا نمیگم ما بخوایم در کوتاه مدت به اون سهمیه برسیم، چون هنوز فاصله خیلی زیادی با تیم‌های سطح اول آسیا داریم، ولی خب همین که از یک رده پایه‌مون تونستن بعد از سالها، بعد از بودن قریب به 5 دهه همینطور که شما گفتین، به مدال برنز برستن، یک اتفاق خیلی خوبیه و میشه گفتش که کارهایی که مرحوم بهرام شفیع کرد در هاکی تازه داره به یک روندی میرسه که ما نمودش رو میشنویم و میبینیم. و این که میگیم که خب در دوران آقای قدیمی رئیس جدید فدراسیون هاکی این افتخار به دست اومد، حالا هم تیم دخترانمون هم تیم پسرانمون، ولی خب نقش آقای مرحوم بهرام شفیع رو نباید نادیده بگیریم. به هر حال یک، به نظرم یک روند بلند مدتی آغاز شده بود که به اینجا رسیدیم. امیدوارم که این تداوم داشته باشه. تداوم داشتن این موضوع خیلی مهمه و الان هاکی چمن ما ثابت کرد که میتونه که حرف داشته باشه برای زدن، به شرط اینکه حمایت بشه، به شرط اینکه اسیر کیفی‌گرایی در اعزام‌های احتمالی، مخصوصا برای تیم ملی بزرگسالان عرض میکنم این موضوع رو، نشه. و اگر این چنین بشه، میشه گفتش که روزهای خوبی در انتظار هاکی چمن ما هستش. اگر یک برنامه ریزی درستی هم داشته باشیم، میتونیم بگیم که ما در 10 تا 12 سال آینده با همین تیم میتونیم به المپیک هم صعود بکنیم، اگر برنامه ریزی داشته باشیم و اگر اون رونده که حالا دوستان در فدراسیون مد نظرشون هست که قطعا فکر میکنم مد نظرشون باشه، درست اجرا بشه، میتونیم به المپیک برسیم. چرا که نه؟ حداقل این نسل تازهی که ما داریم از خودشون یک جنمی نشون دادن که میتونیم کارهای بزرگی انجام بدیم.
بله، آقای وحید عزیز از کرمانشاه، آقای محمد عسکری از تهران، آقای جهانشیری از تربت ایدریه، آقای امامی نژاد از نطنز، عرضم به حضورتون که آقای وحیدی که گفتم، محمد حسین عزیز از تهران، آقای علی بخشی‌زاده از قم، محمد فردوسی پور از اصفهان، تا اینجا آقای محمد کشاورز از فردیس، دوستانی هستن که پیام دارن و مخالفت کردن با قرارداد بلند مدت کادر فنی تیم ملیمون تا در واقع جام بعدی. اما عرض کردم دیروز جلسه‌ای در فدراسیون فوتبالمون گذاشته شده بود تا مسابقات ملت‌ها قرار شده که فعلا این کادر ادامه بدن فعالیتشون رو. البته یه پیشنهادی هم دادن به کادر آقای قلعه‌نویی که گفتن سیر تغییراتی رو بایستی که در کادر فعلی ایجاد بکنن، حالا یکی دو نفر شاید تغییر بکنن، جا به جایی داشته باشیم، در صورتی که بتونن در واقع قهرمانی ملت‌ها رو بیارن، و خب تام میشه تمدید که اگر نه، حتی در صورت فینالیست شدن هم گفتن که این اتفاق نباید بیفته. حالا بر ترتیب اینا نکاتی که در هیئت‌های فدراسیون فوتبال مطرح شده و در موردش حالا بعدها دوباره تصمیم گیری خواهد شد. برای ملت‌ها دیگه نمیدونم برنامه‌شون به چه صورتیه. در مورد اردوام و در مورد بازی تدارکاتیمون، حالا چون امروز هم قاسم حدادی‌فر 29 تا بازیکن رو برای اردوی آمادگی تیم ملی جوانانمون اعلام کرد، قرار هست که فکر میکنم یه اردوی دیگر ما قبل از مسابقات شهریور ماه داشته باشیم، مسابقاتی که در ویتنام قرار برگزار بشه. مقدماتی ملت‌های زیر 20 سال آسیا هست، مسابقات تیم ملی جوانان فوتبالمون که آقای قاسم حدادی فرام سرمربیش هست. حالا انشالله که اون تیم هم بتونه تیم خوبی باشه، تیم درست درمونی و پشتوانه خوبی برای فوتبال کشورمون، که اگر اینها قوی باشن امیدمون جوانانمون و جوانانمون دیگه لازم نیست بریم برای بازیکن 39 ساله 40 ساله 41 ساله رقمای آنچنانی هزینه بکنیم. به هر حال اینم از اتفاقات ارزم به حضورتون که فوتبالیمون دیگه چه قاره میرزا
بریم سراغ بازی آسیایی. من دیروز میخواستم گروه بندیایی که حالا رشته های تیمی قرعه کشی شده بود و بررسی کنم، حالا وقت نشد امروز بهش برسیم. قطعا گروه بندیایی که اعلام شد برامون خیلی مهمه، حالا بعضیاشون میشه گفتش که آسونه، بعضیاشون هم خیلی سخته، مثل کبدی زنان که در دور گروهی با هند یکی از بهترین تیمای جهان هم گروه شدن و این کارو سخت میکنه براشون. ولی از هندبال شروع بکنیم، هندبالی که داستان داشت، یعنی آقای کلایچ بعد از اینکه آقای کاستیلو رفتن از تیم ملی هندبالمون اومد سکان هدایتشو بر عهده گرفت و در بازی‌های آسیایی هم عجب و غریب رسید به بازی‌های آسیایی، یعنی لیست اعلام شد، لیست تعداد تیم‌هایی که اعزام میشن به بازی آسیایی اعلام شد، بعد ما چند روز بعدش شنیدیم که دوستان تصمیم گرفتن هندبال هم اعزام بکنن، هندبال مردان البته، که کار خیلی سختی هم داره حداقل در مرحله گروهی که ما گروهش رو می‌بینیم با تیم‌های عجب و غریب سخت و جوندار و استخونداری مثل بحرین و کویت و کره جنوبی و قزاقستان روبرو شده که همین ابتدا یک سنگ محک خیلی بزرگه برای آقای کلایچ. خب کلایچ هم میدونیم یکی از بهترین تیم‌های جهان دستش بوده، یکی از بهترین سرمربی‌های جهانه، ولی خب کار خیلی سختی داره با تیمی که تازه هم تحویل گرفته. خب بریم سراغ واترپولو. واترپولو میشه گفتش که قرعه‌اش مطابق انتظارمون بود، اینکه ما با کره جنوبی، سنگاپور و چین هم گروه بشیم قرعه‌اش مورد انتظارمون بود و ژاپن افتاد در شما چارت حذفی یا اون براکت حذفی مسابقات رو نگاه بکنید ژاپن میفته اونور گروه و ما احتمالاً تا مراحل پایانی بهش نمیخوریم. اتفاق خیلی خوبیه با توجه به اینکه ژاپن هم میزبان هستش، اتفاق خیلی خوبیه. ولی بیایم در مورد کبدی مردان صحبت بکنیم که ما گروهمون در گروه بخش مردان خیلی خوبه، یعنی ما با نپال و تایلند و پاکستان و مالزی هم گروه شدیم، ولی در بخش زنان همونطور که پیشترم عرض کردم خدمتتون کارمون خیلی سخته. هم ژاپن میزبان توی گروهمونه، هم هند توی گروهمونه که حالا باید ببینیم از این گروه دشوار اصلا چجوری میایم بالا. ولی خب به والیبال هم برسیم که حالا میدونم در مورد فوتبالش هم قطعا شما نکته دارین، در مورد والیبالش هم بخوایم بگیم، والیبال هم گروه به نسبت آسونی میشه گفتش که نصیبمون شده، ولی خب این که شما بخواین قهرمان بشین به نظرم قهرمان شدن خیلی سخته با توجه به فرمی که
یه اشکالی هم داره تیم والیبالمون، یعنی مشکل لیگ آیندهمون. الان همه تیم‌ها بلا تکلیف، اصلا معلوم نیست اصلا لیگ آینده والیبالمون کی میخواد برگزار بشه، چه تیمایی هستن، شرایطشون چه جوریه، خارجی‌ها چه شکلی میتونیم داشته باشیم نداشته باشیم، یعنی یه بلا تکلیفی محض داریم ما الان توی مجموعه والیبالمون که صدای خیلی از علاقه‌مندان والیبال رو هم درآورده. نمی‌دونم دوستان برای این ماجرا چه تصمیمی میخوان بگیرن، ولی وقتی که میخوایم ادعا میکنیم میگیم میخوایم ما جزء قدرت‌های والیبال دنیا بشیم، دوباره برگردیم به تیم رویایی خولیو ولاسکو و جزء تیم‌های برتر والیبال دنیا قرار بگیریم و دیگه آسیا برای ما کوچیک بشه، حداقلش اینه که باید
لیگ خیلی خوبی داشته باشیم.
بله، حرمت امامزاده رو متولیش نگه می‌داره دیگه. بله. اول یه لیگ درست حسابی
داشته باشیم. مثلا شما لیگ ژاپن رو نگاه بکنید، لیگ ژاپن اکثر ستاره‌های تاپ جهان در لیگ ژاپن توپ می‌زنن. حالا نمی‌خوام بگم اون ستاره‌هایی که همه ستاره‌ها در لیگ ژاپن هستن، ولی خب اون ستاره‌هایی که در سالیان دور هم ما ازشون می‌شنیدیم و تیم‌هاشون رو رهبری می‌کردن حداقل میان در لیگ ژاپن بازی می‌کنن. و اینکه یادمون باشه ما می‌گیم تیم ولاسکو، ما چند سال به تیم ولاسکو زمان دادیم.
ناله.
با ولاسکو رفتیم انتخابی المپیک لندن، انتخابی المپیک لندن رو باختیم، ولی خب به ولاسکو زمان دادیم. اینکه حالا من همیشه روی این موضوع تاکید دارم، میگم آقا ولاسکو هم روزهای بدی داشته تا به روزهای خوبی برسه. حتی خولیو ولاسکو بعد از اینکه خودش از تیم ملی والیبال ایران رفت آرژانتین، روزهای خوب ما شروع شد. یعنی زمانی که ولاسکو خدافظی کرد از تیم ملی و کواچ اومد، روزهای خوب ما شروع شد، که هم نسبتش میدم به خولیو ولاسکو و این چیز بیموردی نیست. ولی خب به نظرم اون زمان دادنه و این درست کردن ساختن لیگ مناسب و لیگ مطلوب که بتونه کمک بکنه به تیم ملی ما خیلی مهمه. حالا در تمامی رشته ها، چه بسکتبال، چه هندبال، چه والیبالی که الان مشخصا داریم دربارش صحبت میکنیم، کلن لیگ میتونه موتور محرک داشتن یک تیم ملی خوب در تمامی رشته ها.
سلام به عبانه برنامه دو آتیشه. به نظرم تا ملت ها باید قرارداد با کادر فنی بسته شه، اگر کار کرد که جام رو آورد بعد از اون قرارداد طولانی مدت ببند، نه در غیر این صورت قطع همکاری بشه. خانم فاطمه نجفی از زنجان این پیام رو بر ما فرستادند. خدمتتون عرض شود که دیگه خانم مریم از شیراز گفتن که حسرت و علی دانیال ایری پرسپولیسی شدند خیر، وضعیت قراردادیشون اصلا مشخص نیست فعلا چه جوری داستان اونها. آقای اصغر زهیری از بروجر گفتن تمدید اشتباهه با کادر فنی تیم ملی. باید دوستان دیگه‌مون هم پیام دادن در ارتباط مربی خارجی، گفتن باید بیاریم ما بالا سر تیم ملیمون قرار بدیم. مثلا 937 4743 عرضم حضورتون که گفتن سرمربی درجه یک خارجی لازم داریم تا بتونیم که توی رقابت‌های آتی نتیجه خوب بگیریم. سلام، ممنون از برنامه خودتون، قلعه‌نویی مربی خوبی با قرارداد طولانی ببندی. بهزاد شیرانی از لرستان این پیام رو برام فرستادند. عرضم به حضورتون که دیگه یه سری دیگه هم اینجا پایین هم داشتیم. سلام آقای بازن امیری هستم. برای مسابقات ملت هم نباید این کار انجام بدیم، بایستی هرچه سریعتر تغییرات رو به وجود بیاریم و موارد دیگه که حالا دوستان بعضیشون خیلی پیام های تو در واقع 60-70 تا یه نفر پیام میدن، یه دونه بفرستیم ما میبینیم به خدا، احتیاجی به زیاد فرستادن پیاماتون نیست. خیلی ممنونم. عرضم به حضور شما که از نقل و انتقالات من یه نکته دیگر هم خدمتتون عرض بکنم. پوریا لطیفی فر رو هم پرسپولیسی ها گرفتن با قرارداد 4 ساله، هافک دفاعی 22 ساله‌ای که از گلگهر اومده، از 16 تا خروجی که گلگهر سیرجان داشته تو این فاز 5 تاش اومده پرسپولیس و به قولی آی تارتا تقریبا اونجا رو اون بازیکن خوباش رو آورد اینجا امسال و عرضم به حضورتون که در ترکیبش استفاده می‌کنه. لژیونرهامون دیروز برای تیم‌های مختلف باشگاهی بازی کردن، البته خیلی زیاد نبوده متأسفانه. مثلا محمد جواد حسین نژاد دقیقه 88 تو بازی دینامو ماخاچقله با فاکل اومده بازی کرده، تنها 2 دقیقه تو ترکیب تیمش حضور داشته. عرضم به حضورتون که تو بازی دوستانه یوونتوس و استاندارد لیژ که یوونتوس یکیش برده، دنیس درگاهی از دقیقه 76 به زمین مسابقه اومده و تو بازی دوستانه لخ پوزنان و کراکوویا هم عرضم به حضورتون که اللهیار سیادمنش 82 دقیقه 82 اومد، یعنی 8 دقیقه فرصت بازی کردن داشت. بعد جام جهانی خیلی در واقع امیدوار بودیم که مثل جام‌های جهانی قبلی ما تعداد لژیونرهامون بیشتر بشه، منتها این اتفاق متأسفانه نیفتاد. یکی از دلایل عمدهش هم بالا بودن سن بعضی از بچه‌هامون بود که این ماجرا در واقع به وقوع نپیوست متأسفانه. عرضم به خدمت که اینم لژیونرهای در واقع و بازی‌هاشون. مهدی طارمی هم که عرض کردم خدمتتون گفته چرا در لیست خروجی باشگاه اولمپیاکوئه.
بریم سراغ منهای فوتبال اروپا و بخش خارجی اونم صحبت بکنیم. درباره والیبال صحبت کردیم، والیبال زنان که مرحله نهایی لیگ ملت‌ها داره برگزار میشه، امروز به مرحله آخر رسید. ایتالیا تونست سوم بشه، یعنی اگه فینال رو از دست داد ایتالیا تونست سوم بشه. الان فینال داره برگزار میشه و جالبیش اینه که برای خود من مقابل تیمی که ترکیه، مقابل تیمی که ایتالیا رو برده بود، یک بازگشت بزرگ داشت، 2-1 در ست شماری جلوه و احتمال خیلی زیادی هم وجود داره که ترکیه اصلا قهرمان لیگ ملت‌های والیبال زنان بشه که اگه این اتفاق بیفته در حضور برزیل و ایتالیا و این تیم‌های واقعا قدرتمندی که وجود داشت و در مسابقات حضور داشتن، یک شاهکار به تمام معنا به وجود میاد. فقط من این رو هم بگم که دو روز بین فینال لیگ ملت‌های بخش زنان و فینال مسابقات مردان فاصله است که حالا برسیم بهش مفصل صحبت میکنیم در همین برنامه درباره اون مسابقات هم و در مورد کلن ترکیب تیم هایی هم که حضور دارن در چین که برن و ببینیم در نهایت به کجا خواهند رسید و چه تیمی قهرمان خواهد شد. ولی خب بریم سراغ واترپولو. واترپولو یک اتفاق جالب براش افتاد، تیم ملی یونان تونست مجارستان رو ببره و قهرمان رقابت جام جهانی واترپولو در سال 2026 بشه که اون هم اصلا بازی خیلی دیوانواری بود، با یک گل بیشتر تونست یونان شکست بده مجارستان رو. بازی خیلی جذابی بود که حالا امیدوارم تکرار بشه و شنوندگان هم ببینن و لذتشو ببرن، واقعا جذابیت خاصی داره. درباره فرمول 1 هم بگم که از موقعی که ما برنامه هم شروع شده، فرمول 1 هم گرند پری مجارستان داره برگزار میشه. گرند پری بحرین هم که لغو شده بود با گرند پری مالزی جایگزین شد که در چند ماه آینده برگزار میشه بین گرند پری های سنگاپور و باکو که در فصل مسابقات داریم بهشون میرسیم.
عرض کنم که بعد از اعلام رسمی لیگ برتری شدن صنعت نفت آبادان، حالا یه تعدادی اعلام کردن که به واسطه اینکه تیم مثل رفسنجان تو مسابقه پلی آف حاضر نشده، طبق قوانین باید دو رده این تیم تنزل پیدا بکنه بره بیفته لیگ دو. حالا اینم یه نکته جدیدیه، حالا تازه اضافه شده به ماجراها، نمیدونم واقعا تصمیم به چه صورتی خواهد بود. حالا فدراسیون در این مورد و یه مورد دیگه هم بحث همچنان ماجرای گلگهر و چادر معلوم و معرفیش به لیگ قهرمانان، اونجا صحبت‌های زیادی مطرح است. من امروز شنیدم که وزیر محترم ورزش هم ورود کرده به این موضوع و قراره که پیگیری بکنه. به هر حال یکی از شاهکارهای آیت الله مبینی بود در مقام دبیر فدراسیون فوتبال و واقعا این سوال برای همه اهالی فوتبال وجود داره. ایشونی که میدونست این نامه رو داده به AFC و گلگهر رو معرفی کرده، چرا پذیرفت که در واقع مسابقه سه جانبه و اون تورنمنت سه جانبه برگزار بشه؟ 1% اگر اتفاق نمی افتاد، مثلا به جای شاهرخ معلوف مثلا پرسپولیس اگر قهرمان میشد، واقعا چیکار می‌خواستن بکنن دوستانمون؟ جواب هواداران مثلا باشگاه پرسپولیس چه جوری می‌خواستن بدن؟ واقعا فاجعه‌ای به وجود می اومد دیگه. کارهای بی فکر انجام دادن، ببین نتیجه‌اش میشه همین دیگه. من بارها گفتم متاسفانه توی فضای حکمرانی ورزش ما یه اتفاق خیلی بد داره میفته. اینم اینه که اول یه کاری رو آقایون انجام میدن، بعدن میشینن در موردش فکر میکنن. آقا اول باید فکر کنید بعد انجام بدید، شما برعکس دارین عمل میکنید. به خاطر همینه که اینقدر گرفتاری برای اون متاسفانه به وجود میاد. اینم ماجرای در واقع یه نکته هم در مورد سرمربی باشگاه نفت آبادان وجود داره. تعدادی معتقدن همچنان که آقای موسوی مدیر عامل باشگاه نفت میگن آقای غلامرضا خلیفه باید سرمربیگری تیم نفت رو فصل آینده عهده‌دار باشه، چون خوب کار کرد تو این فصل مسابقات. و یه سری از اعضای هیئت مدیره میگن اخر باید کادر عوض بشه و همین محل اختلاف شده و الان کار به جاهای باریک رسیده که حتی احتمال برکناری و نمیدونم داستانای این چنینی هم در نفت آبادان به وجود اومده.
بله، حالا شما درباره فوتبال و اتفاقات فدراسیون گفتین، ولی خب ما میخوایم به کشتی برسیم. امروز در کشتی یک اتفاق عجیب و غریب افتاد و جالب توجه. آقای یاری که رئیس سازمان لیگ و مسابقات فدراسیون کشتیان اومدن گفتن که بستن قرارداد کشتیگیران برای حضور در لیگ با دو تا باشگاه مختلف به صورت همزمان تخلف محسوب میشه. این سوال برای من، اولا که من چند بار این خبر رو خوندم که ببینم آقا من درست میبینم اصلا چنین اتفاق مگر شدنیه، و اگر شدنیه ببینیم چجوری میشه که یک کشتیگیر بیاد با دو تا باشگاه به صورت همزمان قرارداد ببنده، که الان دوستان در فدراسیون کشتی گفتن این اتفاق ممنوعه و تخلف حسابش کردن. حالا این رو هم باید بذاریم بر عهده دوستان که بیان پاسخ بدن واقعا ببینیم چجوری میشه. بله. چون برای من که حداقل عجب و غریب، حالا نمیدونم شما در این باره چه فکر میکنید. و بریم سراغ بسکتبال و از تیم زنان استقلال بگیم. خب یک فصل خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتن با خانم فرزانه جمامی، ولی خب جدا شدن خانم جمامی و برای فصل آینده زنان بسکتبال استقلال با خانم نیکا بیکلیکلی که اون هم مربی خیلی خوبیه، شناخته شده است، در تیم‌های مختلف مربیگری کرده، در تیم‌های ملی بوده، هدایتشون رو بر عهده داره و میرن در مسابقات شرکت میکنن. احتمالاً باید اگر اتفاق خاصی نیفته و اون تیم ترکیب تیم‌های پارسال باشن در لیگ امسالمون، باید باز هم باید منتظر دوئل استقلال و آکادمی سحر در فینال باشیم. حالا فینال رده‌بندی بستگی داره چجوری شرایط به پیش بره، ولی خب این که استقلال در رشته‌های مختلف تیمداری میکنه، مثلا رشته‌هایی که تیمداری در بخش زنانش رو انجام میده، واقعا میشه گفتش که یک اتفاق بسیار خوبه. ولی باید ما همون مقداری که میگیم تیمداری خوبه، باید از این رو از این هم دفاع بکنیم که قراردادها هم یه خورده افزایش پیدا کنه دیگه. به هر حال باید این رو هم دوستان، حالا در هر تیمی که میخواد بیاد تیمداری کنه و حامی مالی یک تیم بشه، بیاد این موضوع قراردادها رو هم مد نظر قرار بده. درباره لیگ روینگ رو هم بگم که بعد از بازی‌های آسیایی، اولین دوره لیگ روینگ بعد از استقلال فدراسیون برگزار میشه و حالا فدراسیون هم یک اطلاعیه‌ای داده بود که از صنعت‌های مختلف دعوت کرده بود که بیان در لیگ روینگ تیمداری بکنن. قطعا خیلی خوبه ورود پیدا کردن این تیم‌ها، حالا تیم‌هایی مثل استقلال و پرسپولیس و اینا که چه بهتر، ولی خب سایر تیم‌هامون هم میتونن بیان در لیگ‌های روینگ و سایر رشته‌ها تیمداری بکنن و حداقلش اینه که از نظر درآمدزایی و از نظر راحت شدن خیال ورزشکارای ملی پوشمون برای بهترین عملکردی که در مسابقات ملی داشته باشن، خیالشون رو راحت بکنن.
بله، آقای محسن خالدی از اهواز گفتم اگر قلعه‌نویی بمونه با تعهد داره 5 6 بازیکن زیر 23 سال در ملت‌ها رو فیکس بازی بره و جزء 4 تیم هم باشه. عرض کنم حضور شما که سلام، سرمربی تیم ملی اگر تغییر نکنه در روی همون پاشنه خواهد چرخید. وقتی یک راه رو دیدیم جواب نمیده، باید تغییر بدیم. آقای حامد سلطانی از زرند کرمان با سلام و احترام، با توجه به نزدیکی ملت‌ها و شرایط جنگی تا مسابقات تمدید در صورت کسب جام، اگر نشد مربی خارجی، آقای حسن گمنام از آستانه اشرفیه. خدمتتون عرض شود که سلام به آقای تارتار بگید، مگه قهرمانی در گلگهر آوردن که هرچی بازی کنه از اون باشگاه دارن میارن پرسپولیس؟ آقای سعید کریمی از روستای هومان پیام رو فرستادند و دیگه آقای اصل باقری از منطقه آزار انزلی گفتن که بدون در نظر گرفتن عنوان تیم در جام ملت‌ها تمدید کردن با قلعه‌نویی کار اشتباهی هستش. خیلی خب، اینم نقطه نظراتی که دوستان زحمت کشیدن در پیامکاشون برای ما ارسال کردن. اما هری کین با ثبت 73 تا گل در 66 بازی بهترین گلزن فصل دنیا شد در رقابتایی که گذشت و در رده باشگاهی و ملی البته این نمره به دست آورده. بعدش ارلینگ هالند و کیلیان امباپه با 9 تا گل زده به صورت مشترک تو رده دومی قرار گرفتن. آیا اس اوندا هم تنها آسیایی هستش که در این فهرست حضور داره و 30 گل در رده دهم قرار داره. امیر رضایی خبر کوتاه بگو.
بله، بریم سراغ دوچرخه سواری تور دو فرانس که امروز مرحله آخرش به تموم میشه و برگزار میشه. کلا پرونده این دوره از مسابقات به پایان میرسه. رقابت‌های خیلی جذابی بود دوچرخه سواری جاده که حالا باید ببینیم بعد از این مسابقات تیم‌ها میرن یک استراحتی میکنن و تور بعدی بزرگشون تور اسپانیا و آخرین مرحله از گراند تور، سه تا تور بزرگی که ما داریم، یعنی تور ایتالیا، تور فرانسه و تور اسپانیا، آخرین مرحله‌شو برگزار میکنن در روزهای انتهایی تابستان و در نهایت ببینیم به چه اتفاقاتی خواهیم رسید و چه کسی میتونه قهرمان جهان بشه. فعلا که تادی پوگاچار قبل از این مرحله، مرحله آخر، شانس اول قهرمانی برای تور دو فرانس این فصل. هر چقدر تادی پوگاچار در ایتالیا و اسپانیا عملکرد خوبی نداشته باشه، همیشه این تیم رو داریم که در فرانسه عملکرد خوبی خواهد داشت و صدش رو خواهد گذاشت و طرفداراش احتمالاً امشب یک خوشحالی دیگه خواهند کرد و قهرمانیش رو جشن میگیرن.
بسیار عالی. نکته آخری هم عرض بکنم، اعلام شده بود که آقای خواکین قرار است که به عنوان دستیار جدید اسپانیایی سهراب بختیارزاده در باشگاه استقلال فعالیت بکنه که ظاهرا مثل این که منتفی شده این ماجرا و فقط تنها دستیار خارجی و تمرین دهنده باشگاه استقلال در فصل جاری آقای اوزجان بیزاتی هست، دستیار ترکیه‌ای که فصل گذشته هم در چند بازی آخر حضور داشت. اتفاقی هم براش افتاد، 48000 دلار به بنده خدا پول دادن که قرارداد فصل قبلش تسویه بشه. رداش این پولم کش گرفته بود دیگه، به قول پول نقد گرفته بود، با خودش داشت میبرد ترکیه تو استانبول جلوش گرفته بودن یا آقا این های پول از کجا آوردی و نزدیک بود بنده خدا رو بازداشتش بکنن، ولی بعدن دیگه باشگاه استقلال اومد منشأ پول رو توضیح داد، قضیه حل و فصل شد. در ترتیب آقای اوزیان تنها دستیار، فعلا تنها دستیار آقای سهراب بختیاری زاده هست در فصل جاری رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشورمون. ممنونم از همراهی امروزتون. آخرین نکته برنامه امروز دو آتیشه مربوط میشه به در واقع گلزنی مسن‌ترین بازیکن فوتبال دنیا کازویوشی میورا که معروف است به کینگ کازو، که با پیراهن ارزم وجودتون که باشگاه فوکوشیما یونایتد ژاپن در 60 سالگی موفق شد برای تیمش گلزنی بکنه. ممنونم از همراهیتون تا 4:30 بعد از ظهر فردا.